ساعت 9 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی می کنم. در صدر گزارش هایی که بعد از اخبار خواهید شنید، گزارش داریم از کنفرانس سران ناتو در شیکاگو. سران کشورهای عضو ناتو در این کنفرانس پلان خروج قوای بین المللی از افغانستان را تصویب کردند. قبل از اینکه این گزارش و مطالب دیگر برنامه را بشنویم، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیژه دیوان.
اجلاس سران کشورهای ناتو در شیکاگو پایان یافت. رهبران کشورهای عضو ناتو دیروز در کنفرانس شیکاگو موافقتنامه مهمی را در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تصویب کردند. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت ناتو باید در اجلاس عمومی بعدی این پیمان وسعت یابد. اجلاس سران کشورهای ناتو در شیکاگو پایان یافت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در پایان این اجلاس در مورد توانایی‌های نیروهای افغان ابراز اطمینان کرده گفت این نیروها می توانند در سال آینده کنترل کشورشان را بر عهده گیرند. ولی وی تاکید کرد که جامعه جهانی افغانستان را بعد از سال 2014 تنها نخواهد گذاشت. آقای اوباما همچنان پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را برای ختم جنگ 10 ساله در افغانستان و خروج قوای خارجی از کشور از نقش مهم برخوردار دانست. رهبران کشورهای عضو ناتو دیروز در کنفرانس شیکاگو موافقتنامه مهم را در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تصویب کردند. آنان به طور رسمی استراتژی را تصویب کردند که بر اساس آن نیروهای بین‌المللی به شکل تدریجی تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک می‌کنند و نقش نیروهای ISAF از فعالیت‌های محاربوی به نقش حمایتی مبدل خواهد شد. اندرس فاگراس موسن سرمنشی ناتو در یک کنفرانس خبری در این مورد چنین گفت:
ما امروز روی 3 نکته توافق نموده ایم. اول، مرحله بعدی مشارکت ما تا زمانی که ماموریت ما در افغانستان تا پایان سال 2014 خاتمه می‌یابد. دوم، نقش ناتو بعد از سال 2014 و سوم، حمایت ما برای آینده نیروهای امنیتی افغان.
در گیلومی ناتو آمد است که رئیس جمهور اوباما طرح را تصویب کرد که بر اساس آن تا پایان سال 2014 نیروهای جنگی خارجی از افغانستان خارج می شوند و تنها آموزگاران آنها برای آموزش و پرورش نیروهای امنیتی آن کشور باقی می مانند. پنج تن از محافظان افغان یک شرکت امنیتی خصوصی دیروز در ولایت زابل کشته شدند. این 5 نفر در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل کشته شدند. شادی خان ولسوال شهر صفا به آژانس خبری آلمان گفته است این 5 تن از کاروانهای نیروهای خارجی محافظت می کردند که موتر حامل آنها با ماین کنار سرک برخورد کرد. به گفته ولسوال شهر صفا در این انفجار به نیروهای خارجی آسیب نرسیده است. سردی روابط میان رؤسای جمهور آمریکا و پاکستان در اجلاس سران ناتو در شیکاگو دیروز بعد از آن یک کم کاهش یافت که رئیس جمهور اوباما که روز یک شنبه از ملاقات با رئیس جمهور زرداری خودداری کرده بود به صورت غیر رسمی دو به دو ملاقات کرد. رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری پایان این اجلاس گفت واشنگتن و اسلام آباد برای پیشرفت در مذاکرات بازگشایی خطوط تدارکاتی ناتو در پاکستان پیوسته کوشش میکند. پاکستان پس از حمله هوایی 6 ماه قبل ناتو که در نتیجه آن 24 سرباز پاکستانی در امتداد سرحدات افغانستان کشته شدند، راه‌های تدارکاتی ناتو را مسدود ساخت. رئیس جمهور آمریکا دیروز یک ملاقات مختصر 3 جانبه با رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور زرداری نیز داشت. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت ناتو باید در اجلاس عمومی بعد این پیمان وسعت یابد. خانم کلینتون این موضوع را در اجلاس ناتو در شیکاگو در آغاز ملاقات با رهبران بوسنی و هرزگونیا، گرجستان، مقدونیا و مونتینگرو ابراز داشت. کلینتون گفت به نظر وی این جلسه ناتو در شیکاگو آخرین جلسه است که گسترش ناتو را در بر ندارد.
هر کشوری که خواهان شمولیت در ناتو است، ما از آنها انتظار داریم ارزش‌های ما را داشته باشند، بخواهند و بتوانند به نرم‌هایی که برای شمولیت در ناتو لازم است برسند و ما وعده می‌دهیم آنها را در این راستا کمک کنیم، زیرا این به نفع ماست.
وزیر خارجه آمریکا همچنان ابراز داشت که وسعت یافتن ناتو به نفع این پیمان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله انتحاری دیروز شبکه القاعده در صنعا پایتخت یمن را که تقریبا 100 اسکر را کشت با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. شورای امنیت همه اعمال توریستی را جنایت‌های غیر قابل توجیه خواند. قبل از این بانکی مون سرمنشی ملل متحد این حمله را که صدها نفر دیگر را زخمی ساخت محکوم کرده خواهان محاکمه دست اندرکاران در این واقعه شد و از همه یمنی‌ها خواستار شد تا اعمال خشونت را محکوم کنند. همچنان رئیس جمهور امریکا هنگام اجلاس سران ناتو در شیکاگو گفت این کشور از مخالفان و افرادگری القاعده در یمن خیلی نگران است.
ما از فعالیت های القاعده و افرادیون در یمن خیلی نگران هستیم. انتقال مسالمت آمیز نسبی قدرت سیاسی در یمن یک انکشاف مثبت بود و ما با کشورهای همجوار یمن در انتقال سیاسی کمک کردیم، ولی کار هنوز پایان نیافته است.
رئیس جمهور امریکا گفت جنگجویان خارجی که شاید زمانی برای جنگ در برابر نیروهای ناتو به مناطق سرحدی پاکستان رفته بودند، اکنون در یمن جمع شدند. فعالان در سوریه میگویند حداقل 20 نفر دیروز در اثر درگیری‌ها بین نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد و ملیشه‌ها در جنوب و مرکز سوریه کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است گفت 4 سرباز اردو و 12 ملیشه شامل کشته شدگانند. درگیری‌های شدید دیروز در شهر مرکزی حما و منطقه جنوبی درها جریان داشت. و حداقل 12 نفر دیروز در اثر یک حادثه ترافیکی در آلبانیا کشته شده و 21 تن دیگر جراحت برداشتند. حادثه زمانی رخ داد که یک بس حامل مسافران از یک منطقه کوهی در 220 کیلومتری تیرینا از جاده منحرف شد. اکثر مسافران این بس محصلان و استادان پوهنتون بودند. 14 تن از زخمی شدگان در حالت وخیم قرار دارند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت 9:07:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخوانین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. سران کشورهای ناتو دیروز در پایان گردهمایی خود در شیکاگو در مورد سپردن مسئولیت به نیروهای افغان با هم توافق کردند. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس شیکاگو با رهبران شماری از کشورها ملاقات نمود. اینکه در این ملاقات‌های روی چه موضوعات بحث و گفتگو صورت گرفت در یک گزارش تفصیلی می‌شنویم. رئیس جمهور آمریکا ابراز اطمینان می‌کند که نیروهای افغان از توانایی های نظامی کافی برخوردارند و می توانند کنترل کشور خود را سال آینده به عهده بگیرند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم دنبال می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی را آماده نشر داریم. با ما باشید. سران کشورهای عضو ناتو دیروز در پایان گردهمایی خود در شیکاگو توافقنامه مهمی را در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تصویب کردند. آنها به طور رسمی استراتژی را تصویب نمودند که بر اساس آن نیروهای بین المللی به شکل تدریجی تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک می گویند و نقش نیروهای آیساف از فعالیت‌های محاربوی به نقش حمایتی و آموزشی مبدل می شود. اعلامیه ناتو می گوید پروسه انتقال مسئولیت‌ها از آیساف به نیروهای افغان به خوبی و پیش می رود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ناتو دیروز توافقنامه مهم را در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تصویب کرد. رهبران کشورهای عضو ناتو در شیکاگو رسماً استراتژی را تصویب نمودند که بر اساس آن نیروهای بین المللی به شکل تدریجی تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک می کنند. بر اساس این تصمیم کشورهای ناتو تا نیمه سال آینده میلادی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد و نقش نیروهای خارجی از محاربوی به نقش حمایتی مبدل خواهد شد. در اعلامیه ناتو آمده است که رئیس جمهور اوباما طرح ناتو را تصویب کرد که بر اساس آن تا پایان سال 2014 نیروهای جنگی خارجی از افغانستان خارج می شوند و تنها آموزگاران آنها در آن کشور برای آموزش و پرورش نیروهای افغان باقی می مانند. در اعلامیه گفته شده است که پروسه انتقال مسئولیت ها از آیساف و نیروهای افغان به خوبی به پیش می رود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته حین اعلان سومین مرحله انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان گفت قوای افغان آماده است مسئولیت تأمین امنیت 75% نفوذ افغانستان را به عهده گیرد. اعلامیه ناتو در اشاره به اجلاس سال 2010 ناتو در لیسبون مرکز پرتغال گفته است در نیمه سال 2013 هنگامی که در مرحله پنجم انتقال مسئولیت ها به قوای افغان پروسه نهایی سپردن این مسئولیت ها آغاز می شود، ناتو به نقطه حذف پلان خود می رسد و نیروهای افغان مسئولیت تمام نقاط افغانستان را خواهند گرفت. در اعلامیه ناتو همچنان گفته شده است آیساف که روی امور جنگی تمرکز داشت دیگر به آموزش نیروهای افغان تمرکز خواهد کرد و در امور آموزشی و مشورتی سهیم خواهد بود. در اعلامیه ناتو گفته شده است که این پیمان مسئولانه و تدریجی تعداد نیروهایش در افغانستان را کاهش می‌دهد تا ماموریت آیساف تا پایان سال 2014 تکمیل گردد.
در گزارش همکارم شنیدید که سران کشورهای عضو ناتو در پایان اجلاسشان در شیکاگو دیروز توافقنامه مهمی را در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تصویب کردند. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس شیکاگو با رهبران شماری از کشورها ملاقات نموده و روی مسائل مختلف با آنان بحث و تبادل نظر کرده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که رئیس جمهور کرزی در دیدار با رئیس جمهور پاکستان روی مبارزه صادقانه علیه تروریسم تاکید کرده است. رئیس جمهور کرزی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز ملاقات کرده و روی مسئله انتقال مسئولیت‌های امنیتی و برخی از مسائل دیگر با او صحبت نموده است. حامد کرزی در دیدار با صدر اعظم استرالیا در شهر شیکاگو سرد همکاری‌های درازمدت استراتژیک را با وی نیز به امضا رسانیده است. شرح بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
رئیس جمهور کرزی در حاشیه کنفرانس رهبران ناتو در شیکاگو در ملاقات با رئیس جمهور پاکستان گفته است نیاز است تا برای بقای افغانستان و پاکستان علیه تروریسم مبارزه صادقانه صورت گیرد. حامد کرزی و آصف علی زرداری ناوقت روز یکشنبه در مورد پروسه صلح و نقش پاکستان در این روند با هم گفتگو کردند. آصف علی زرداری از رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز تقاضا کرده است تا به پاکستان سفر کند. به همین ترتیب رؤسای جمهور دو کشور روی تحکیم روابط دوستانه، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و برخی از مسائل مهم دیگر با هم بحث کردند. رئیس جمهور کرزی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز ملاقات کرده و با وی روی روابط استراتژیک میان دو کشور، حمایت آمریکا از افغانستان، روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی و تلاش‌های صلح بعد از سال 2014 میلادی گفتگو کرده است. رئیس جمهور اوباما سرد همکاری‌های مشارکت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان را نه تنها به نفع دو کشور خوانده، بلکه تأکید کرده است که این سند به نفع تمام کشورها در بخش تامین امنیت و ثبات در منطقه و جهان می باشد. باراک اوباما گفته است که موافقتنامه همکاری های دراز مدت مشارکت استراتژیک و نشست سران ناتو در شیکاگو متحد بودن کشورهای جهان را در بخش تامین امنیت و انکشاف بعد از سال 2014 در افغانستان نشان می دهد. رئیس جمهور کرزی گفته است که افغانستان در برابر جوامع بین المللی به تمام تعهدات خود استوار است، اما در این حال افغانستان به خاطر پیشرفت، ثبات و خودکفایی خود به کمک جوامع بین المللی به خصوص آمریکا و ناتو نیاز دارد. رئیس جمهور کرزی در حاشیه کنفرانس شیکاگو با رئیس جمهور جدید فرانسه، فرانسوا اولاند نیز گفتگو کرده است. رؤسای جمهور دو کشور موافقه کردند که بعد از خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان، این کشور با کمک‌هایش در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهد. رئیس جمهور کرزی از آقای اولاند خواسته تا در بخش‌های بازسازی تحصیلات عالی، معارف و تقویت اقتصادی کمک‌های کشورش را بیشتر سازد. در حاشیه نشست شیکاگو که در کنار سران کشورهای عضو ناتو، نماینده‌های ده‌ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی نیز شرکت دارند، موافقت‌نامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و استرالیا توسط رئیس جمهور کرزی و جولیا گیلارد صدر اعظم استرالیا نیز به امضا رسید. صدر اعظم استرالیا گفته است که این موافقتنامه نشان دهنده آن است که استرالیا افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و دو کشور با هم کار خواهند کرد. خانم گیلارد همچنان اظهار داشت که به مسئله بازسازی و تقویت اقتصاد افغانستان نیز توجه جدی خواهند کرد. سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و استرالیا به اساس اصل حاکمیت ملی به امضا رسیده و هر دو کشور به تقویت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تامین صلح متعهد دانسته شده اند. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست شیکاگو با بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز دیدار کرد که محور اصلی این دیدار را نقش پاکستان در زمینه تلاش‌های صلح تشکیل می‌داد. سرمنشی سازمان ملل همکاری‌های منطقه‌ای را در روند صلح و گفتگو با مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز ضروری دانست. بان کی مون اظهار داشته است که همکاری‌های درازمدت سازمان ملل متحد با افغانستان ادامه خواهند داشت و در صورتی که افغانستان تقاضا کند، این سازمان آماده است تا در انتخاب با ریاست جمهوری آینده این کشور نیز همکاری تکنیکی کند. از سوی هم رئیس جمهور کرزی در دیدار با بان کی مون چند سال آینده را برای افغانستان بسیار مهم خوانده، زیرا پس از سال 2014 تمام مسئولیت های امنیتی این کشور بر نیروهای امنیتی افغان سپرده می شوند. رئیس جمهور افغانستان در نشست کشورهای عضو ناتو در شهر شیکاگو آمریکا شرکت کرده است که در آن بر علاوه سران 28 کشور عضو ناتو، نماینده های برخی از کشورها و سازمان های بین المللی نیز حضور دارند. در این نشست در زمینه تمویل نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی و برخی مسائل مهم دیگر در مورد افغانستان نیز بحث و فیصله می گردد.
گزارشی بود از ملاقات‌های رئیس جمهور کرزی با رهبران برخی از کشورها و سازمان‌ها در حاشیه اجلاس سران ناتو در شیکاگو. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در اجلاس ناتو در شیکاگو در مورد توانایی‌های نیروهای افغان ابراز اطمینان نموده گفت این نیروها سال آینده کنترل کشورشان را به عهده گرفته می‌توانند. آقای اوباما همچنین پروسه انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان را برای ختم جنگ بیش از 10 سال در افغانستان و خروج قوای بین‌المللی از این کشور مهم دانست. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
در حالی که خروج تدریجی نیروهای ناتو از افغانستان جریان دارد و آنها مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان تسلیم می‌کنند، رئیس جمهور آمریکا دیروز تعهد کرد که جامعه جهانی افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. رئیس جمهور اوباما به حدود 50 رهبر جهان که در شیکاگو گرد هم آمدند گفت با وجود گرفتن مسئولیت‌های امنیتی، نیروهای افغان تنها گذاشته نخواهند شد. وی میگوید توافقنامه همکاری های استراتژیک که من و رئیس جمهور کرزی آن را در کابل امضا کردیم، این را واضح می سازد که با وجود گرفتن مسئولیت های امنیتی توسط افغان ها، آنها تنها گذاشته نخواهند شد. ما امروز روی همکاری درازمدت ناتو با افغانستان بعد از سال 2014 توافق کردیم. رهبران ناتو دیروز سند ختم ماموریت جنگیشان در افغانستان تا پایان سال 2014 را تصویب کردند. آنها همچنان توافق نمودند تمام مسئولیت‌های امنیتی در سال آینده به نیروهای افغان سپرده شود. بارک اوباما و دیگر رهبران ناتو در شیکاگو این را تایید کردند که تمام نیروهای جنگیشان را در سال 2014 از افغانستان خارج می کنند و تنها آموزگارانشان در آن کشور برای آموزش و پرورش نیروهای افغان باقی خواهند ماند. آقای اوباما در اجلاس سران ناتو گفت: ما هدف را برای نیروهای امنیتی افغان تعیین خواهیم کرد که رهبری مسئولیت‌ها را در سال آینده به دوش گیرند و قوای ISAF نقش حمایتی را اخذ کنند. اوباما گفت نیروهای افغان قوی شده اند. قرار است تعداد قوای افغان در سال جاری به 355,000 نفر برسد. این نیروها در حال حاضر مسئولیت حدود نصف نفوذ افغانستان را به عهده دارند و با عملی شدن مرحله سوم انتقال مسئولیت ها در چند ماه آینده مسئولیت تامین امنیت 2/3 حصه نفوذ افغانستان را در دست خواهند گرفت.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور آمریکا در مورد توانایی‌های رسمی نیروهای افغان ابراز اطمینان کرده است. ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های روز گذشته خود مطالب درباره اجلاس سالن ناتو در شیکاگو نشر کرده‌اند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد: در حالی که کشورهای ناتو آمادگی می‌گیرند تا اعلان کنند که نیروهای افغان مسئولیت رهبری عملیات حربی در کشور خود را تا اواسط سال 2013 به دوش خواهند گرفت و این کشورها برای خارج ساختن قوای خود تا اواخر سال 2014 از افغانستان آمادگی می‌گیرند، از آنچه که رئیس جمهور اوباما روزهای دشوار آینده خوانده نیز هشدار می‌دهند. روزنامه از قبل جنرال آلن، قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان، می نویسد که می گوید: من نمی خواهم که دشواری های آینده را دست کم گیرم، چون طالبان یک دشمن فعال و دارای توانایی حربی می باشند. او می گوید: در حالی که نیروهای خارجی در 2 یا 2.5 سال آینده افغانستان را ترک خواهند گفت، ولی جنگ در این کشور ادامه خواهد کرد. روزنامه کریستین ساینس مونیتور درباره موضع‌گیری طالبان در برابر اجلاس شیکاگو می نویسد که سخنگوی آنها ذبیح الله مجاهد فقط چند ساعت قبل از آغاز این اجلاس در یک اعلامیه مفصل به آمادگی طالبان برای حل سیاسی نزاع افغانستان اشاره کرد، ولی در عین حال ناتو را به متردد بودن در مذاکرات صلح متهم کرد. اعلامیه طالبان می افزاید که آنها هم دروازه های جنگ و هم دروازه های مذاکرات را باز نگه داشتند، ولی کریستین ساینس مونیتور می نویسد که این خود طالبان بودند که در ماه مارس گذشته پس از اینکه نظامیان آمریکایی نسخه های قرآن کریم را در بگرام به آتش کشیدند، گفتگو با آمریکا را متوقف ساختند و آمریکا و ناتو هنوز راه مذاکرات را مسدود نساخته است. در این میان روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد که اجلاس دو روزه سران ناتو در شیکاگو که بزرگترین گردهمایی از این نوع در تاریخ 63 ساله این پیمان نظامی به شمار می رود، در حال دایر می شود که مقامات آمریکایی در مورد قطع اکمالات ناتو از جانب پاکستان خشم و انزجار خود را علنا ابراز داشتند. قصر سفید آرزو داشت که تنش ناشی از این مسئله میان واشنگتن و اسلام آباد قبل از رسیدن رئیس جمهور اوباما به تالار اجلاس خاتمه خواهد یافت. روزنامه لاس انجلس تایمز می افزاید که وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور پاکستان ملاقات کرد، ولی مقامات قصر سفید احتمال ملاقات رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور پاکستان را رد کردند. روزنامه می افزاید که منشی عمومی ناتو هم ملاقات خود با زرداری را لغو کرد، ولی گفت که این امر به مشکلات در جدول کاری وی تعلق می گیرد. روزنامه لاس انجلس تایمز از قبل مقامات آمریکایی می نویسد که وزیر دفاع این کشور لیون پانیتا در نظر دارد تا به ارتباط راه بدیل و پرخرج اکمالات از طریق آسیای میانه با رهبران 5 کشور این منطقه گفتگو کند.
رنگ‌های زندگی.
اسم من حدیث الله است، یک تن از ورزشکاران رشته تکواندو می باشم. اومده کاربند آبی هستم. من 3 سال میشه که در رشته تکواندو کار میکنم. تا فرم 8 کار کردیم. می خواهیم که در آینده یک ورزشکار خوب به وطن خود شوم.
عزیز جان، بر ما گفتم میتونی کمی ورزش تکواندو چند فرم داره؟
ورزش تکواندو 24 فرم داره. وقتی که ما کمربند سرخ میشیم 24 فرم پوره کردیم تا که سن 18 سالگی رو پوره نکنیم و ما کمربند سیاه دادن نمیشه. تا کمربندای ما بسیار زیاد است، زرد است، سبز است، آبی است، سرخ است، نیمه سرخ است، بسیار سرخ دار است. دیگه تا سن 18 سالگی ما میتونیم کمربند سرخ بگیرم.
خودت حالا چند فرمه یاد گرفتی؟
ما در ظرف 3 سال 8 فرمه کار کردیم که همیشه از همسایه یاد دارم و میتونم تجربه کنم.
خب در مدت همین 3 سالی که خودت تکواندو کار میکنی، آیا کدام مسابقه داشتی یا نه؟
ما در ظرف 3 سال 3 مسابقه دادیم که در یکیش 3 شدیم و در دو تا دیگهش 2 شدیم.
چرا نتونستی که مقام اول بگیری خودت؟
عارف ما هم وزنش از ما که 35 کیلو بود و ما 30 کیلو بود، ما او از ما که بسیار بلند بود وزنش، زیاد وقت هم شده بود که مسابقه نداده بودیم. من تصمیم دارم که انشاءالله در مسابقه آینده پیشرفت کنم و در مسابقات خارجی دست یا با مقام اول و کشور خود بیارم.
تشکر از خود.
تشکر از شما.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بهترین حالت یک رابطه وقت است که دو طرف در تعادل باشند. شخصیت خودت را برای کسی تشریح نکن، چون کسی که تو را دوست داشته باشد و آن توضیحات نیازی ندارد و کسی که از تو بدش بیاید باور نمی کند. وقتی دائما بگویی گرفتارم هیچ وقت آزاد نمی شوی. وقتی دائما بگویی وقت ندارم هیچ وقت زمان پیدا نمی کنی. وقتی دائما بگویی فردا انجامش می دهم آن فردا هیچ وقت نمی آید. وقتی صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم: برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم، یا بیدار شویم و رویاهای من را دنبال کنیم. انتخاب با توست. ما کسانی که به فکر من هستند را نگران می کنیم و حتی به گریه می اندازیم و گریه می کنیم برای کسانی که حتی لحظه به فکر ما نیستند. این یکی از حقایق عجیب زندگی است و اگر این را بفهمی هیچ وقت برای تغییر دیر نیست. با سلام و سلامتی، ملی احراری مجله این هفته را پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. مجموعه 7 شهر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و ما حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته از احمد جعفر احمدی.
سلام به شما. افغانستان توانست در نمایشگاه بین المللی کتاب در میان 77 کشور جایگاه اول را کسب کند. این نمایشگاه 10 روزه به مناسبت هفته بین المللی کتاب به تاریخ 14 ثور در تهران برگزار شده بود. دین محمد مبارز راشدی، معین بخش نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید که در این نمایشگاه 1000 عنوان کتاب از سوی افغانستان به نمایش گذاشته شده بودند. آقای راشدی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که چی باعث شد تا افغانستان در این نمایشگاه مقام اول را از آن خود کند، چنین گفت:
تلاش های فرهنگی در کنار نمایش کتاب و همکاری فراوانی از طرف محصلین و تحصیل کنندگان مهاجر ایران که با غرفه افغانستان فوق العاده همکاری داشتند. عناوین مختلف کتاب که از داخل افغانستان به نمایشگاه تهران ما فرستادیم توسط ناشرین بخش خصوصی، کتاب‌های فرستاده شده 90% در نمایشگاه به فروش رفته. اینا در مجموع تانیست افغانستان اول کنه.
نمایشگاه بین المللی کتاب یک نمایشگاه خیلی بزرگ در منطقه خوانده می شود. با گفته مقام های افغان، روزانه هزاران تن از غرفه ای که در آن کتاب های افغانستان به نمایش گذاشته شده بودند دیدار کردند. در ادامه راه اندازی نمایشگاه های کتاب در افغانستان، یک نمایشگاه کتاب به تاریخ 25 ثور در داخل پارک تیمورشاهی در کابل برگزار شد. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 15,000 عنوان کتاب از سوی مؤسسات خصوصی چاپ کتب به نمایش گذاشته شدند. آقای نورانی گفت از مسئولان این مؤسسات خواستند تا در قیمت کتابهای به نمایش گذاشته شده تخفیف بیاورند.
خواهش ما این بود از مؤسسات چاپ کتب خصوصی که اگر اونا چون باید نظر داشته خریداران کتاب که اکثر محصلین هستند و اینا توان مندی پولیشان کمتر است، با افتخار افتی کتاب و با افتخار این نمایشگاه یک تخفیف را قائل شوند در قیمت کتاب های خود تا محصلین ارجمند ما و دیگر وطنان ما متضرر نشند.
پیش از این به مناسبت هفته کتاب در برخی دیگری از ولایات به شمول بلخ و قندوز نیز نمایشگاه های کتاب گشایش یافتند. یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه ها ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور خوانده شده است. و یک روزنامه نگار افغان کتاب را به نام نامه های به رئیس جمهور نوشته است. نظریه پریانی نویسنده این کتاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از چاپ کتاب نامه های به رئیس جمهور جمع‌بندی برداشت ها در مورد کارکردهای حامد کرزی در جریان مأموریتش به عنوان رئیس جمهور افغانستان است. او در ادامه گفت
چاپ کتاب نامه های به رئیس جمهور با استاب مجموعی از دردها و انتظارات مردم افغانستان بود که ما من حیث یک روزنامه نگار سعی کردیم ایره در قالب سنامه و یک نوشته تنظیم بکنم.
این کتاب در قالب حدود 25 صفحه تزئین و به مصرف شخصی آقای پریانی به چاپ رسیده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
موزیم هده در ولایت ننگرهار یکی از بناهای تاریخی و فرهنگی افغانستان به حساب می آید و اما این موزیم از 30 سال به این سوگ تخریب شده برای بازسازیان کار صورت نگرفته است و مردم منطقه حالا حتی خاک این موزیم را با خود می برند. قصر امان‌الله خان هم از بناهای تاریخی در ولایت ننگرهار است که برای بازسازی آن توجهی نشده است. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی با اورنگ صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار مصاحبه‌ای دارد و نخست از وی پرسیده است که آیا ریاست اطلاعات و فرهنگ برای جلوگیری از تخریب بیشتر آثار باستانی در افغانستان مخصوصاً موزیم هده چی کرده است؟
در سال 1359 موزیم هده حریق شده و از او به بعد تا به حال هیچ اقدامی در این راسته صورت نگرفته. ریاست اطلاعات و فرهنگ از روی مسئولیتی که متوجهشان می باشد چندین بار ما با مقامات دولتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام ولایت و دونرهای خارجی ملاقات های داشتیم که این موزیم باید هم اعمار شود و همچنان احاطه که مربوط به موزیم می شود باید دیوار احاطویشان باید جور شود، مگر تا به حال کدام اقدامی در این راسته صورت نگرفته. چند پیش ما با مقام وزارت رفته بودم و در اونجا همراه وزیر صاحب این موضوعات مطرح ساختم و بالاخره جناب وزیر صاحب گفتن که مشکلاتی که شما سر رایتان هستن او را جداگانه نوشته کنین و برای ما روان کنین. در اینجا چند روز پیش اعضای ولسی جرگه تشریف آورده بودن و مشکلاتی که ما داشتم از این قبیل، مشکل احاطه دیوار موزیم هده، این را برشان به طور پیشنهاد نوشته کردم و گفتن که ما وزیر صاحب و یا مسئولین مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ میخوایم میخوایم و در اونجا انشالله به یک نتیجه میرسیم.
تمام سبا گرد یک تصویر کلی از موزیم هده بر ما بگوین که فعلا در چی اگالت قرار داره؟
موزیم هده که از زمانهای زردشتی و بودیزم مرکز تمدنی و پایتخت بود و در اونجا عبادتگاه بسیار بزرگ بود و با وقت اسلام مرکز تمدنی اسلامی بود که فعلا نجم الدین اخوندزاده در اونجا دفن است و مسجد بسیار بزرگ در اونجا در مساحات جور شده و مدرسه نجم المدارس هم در اونجا جور شده. این به معنی عزیز که مرکز بودایی فعلا به مرکز اسلامی تبدیل شده و موزیمی که در اونجا قبلا وجود داشت و موزیم آثار تاریخی بسیار دیرینه داشتن، مثلا آثار چوبی، آثار سنگی، آثار گلی و آثار چونه ای داشتن. متاسفانه که دو او حریق شده، تقریبا بیشتر از 30 سال به حال خود مانده، به شکل یک ویرانه تبدیل شده و ما متاسف هستیم به این راسته که مثلا نه موزیم در این ساحه جور شد و نه هم چار دیواریشان تکمیل شد. ما از مقامات دولتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام ولایت و کسایی که در این راستا کار میکنن و دونرها هستن باز هم تقاضا میکنیم که در این راستا با ما همکاری داشته باشند.
یک مشکل دیگه که بارها شنونده انتقاد میکنن و مردم ننگرهار انتقاد میکنن اونوی است که قصر سراج الامارت یا قصر غازی امان الله خان که قدمات تاریخی داشته و ای از طرف والی ننگرهار 80% کار اعمار آن تکمیل شده اما 20% که به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم شده تکمیل نشده. علل عمدی تکمیل نشدن این قصر را چه می‌بینید؟ چرا تکمیل نشد؟
کارهای دولتی یک سلسله مراتب وصولی و قانونی داشته می‌باشه. این یقینا والی صاحب ننگرهار 80% تعمیر سراج عمارت تعمیر کرده و 20% کارشان مانده و عملا این از طرف والی صاحب ننگرهار به مقام وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم داده شده. چندین بار مقام وزارت اطلاعات فرهنگ بر ما مکتوب روان کردن که چون این ملکیت مربوط به شهروالی جلال آباد میشه و شهروالی جلال آباد باید به خاطر استملاک و استرداد امی ملکیت باید موافقه قلمی با ما داشته باشه و امیر رسما باید به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم کنه. او مکتوب به امضای مقام ولایت به شهروالی رفته مگر شهروالی استدلال میکنه که ما سرزی مصرف کردیم، 80% چیزی که سرمایه ما سرزی مصرف شده این باید پیسہ بر ما داده.
این نمیشه که روزمره تعقیب شوه.
ما در مجلس گذشته که ما در اینجا مجلس اداری داریم موضوع را ما گفتم بسیار به جدیت و به صراحت گفتم، مقام ولایت در جریان گذاشتم که مکتوبی که از وزارت اطلاعات فرهنگ آمده و از طریق اطلاعات فرهنگ به مقام ولایت رفته و از طریق به شهروالی رفته، شهروالی در این راستا کدام اقدامی نکرده. خواستیم که شهروالی باید قانع شوه و امی تعمیر جدا عملا برای ما تسلیم کنه. البته مقام وزارت برای ما گفته که در سال 91 ما سرش کار میکنیم.
وقتی که او طور یک پروسیجر طی شده باز گفته های شهروالی را چرا شما اینقدر جدی میگیرین؟
بله این موضوع ما با مقام وزارت مطرح ساختم، با مقام وزارت گفتم که وقتی که والی ولایت تعمیر بر شما تسلیم کرده و اضافه تر ضرورت به چیز و گفتن که اصلا شورای وزیران از ما تقاضا کرده به خاطر اینکه ملکیت شهروالی است. این قبلا ملکیت ریاست زراعت بود باز به شهروالی تسلیم شده، چون ملکیت شهر است این باید استرداد شود. خود موافقه شهروالی دی
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید تلقین چقدر مؤثر است؟ کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند برای تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و میگویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می‌گذارد و موجب بهبودی بیماری شخص می‌شود. اما ترس و اندوه و اضطراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می شود و از طریق دستگاه اعصاب بر غده های مخصوص بدن فشار می آورد و در نتیجه بیماری های متنوعی را ایجاد می کند. عواطف مثبت مثل امید، عشق، نشاط، محبت اینها از طریق حواس و اعصاب وارد مغز انسان می شود و غده مخصوص را تحریک می کند که هورمون غم را خنثا کرده و هورمون خوشی را ترشح کند و انسان را درمان نماید. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود. بنابراین بهترین طریقه دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که دائما نگران قلبش باشد و ترس و واهمه ابتلا به بیماری قلبی را داشته باشد به تدریج دچار اختلالات قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین بالای انسان به قدر زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا اینکه از سخت‌ترین بیماری‌ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین‌ها، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می‌گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می‌دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین‌های بد خود آنها دلیل بیماریشان است. همچنان آنها نمی‌دانند که آنچه غالباً سلامتی آنها را باز می‌گرداند تلقین خود آنهاست، نه دوا و دارو. وقتی آنها فکر می‌کنند فلان دوا شفا بخش است، همین تلقین سبب شفایشان می‌شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
آیا روزو دارید آرام و خونسرد و خوددار باشید و فرصت کافی برای آنچه دلخواه شماست در اختیار داشته باشید؟ اگرچه رسیدن به هدف مشکل به نظر می رسد، اما با کم تلاش و تجدید نظر در افکار و اعمال خود می توانید به آن نزدیک شوید. فراموش نکنید در دنیای پر سر و صدا و پر استرس امروزی به دست آوردن کم آرامش می تواند غنیمت بزرگی باشد. بهتر از این را کارهای پیشنهادی را رعایت کنید. همیشه همه کارها را تحت کنترل نگیرید. افراد پرکار و فعال اغلب احساس می کنند تمام کارها باید تحت کنترل آنها باشد، مخصوصا مواقعی که هدف خاص مد نظرشان است. بنابراین سعی کنید برای یک بار هم که شده این عادت کنترل کردن را رها کنید و بگذارید دیگران مسئولیت کارها را به دوش بگیرند. به عنوان مثال بگذارید دیگران برنامه سفر دست جمعی را سازماندهی کنند و نتیجه حاصله را بدون هیچ اظهار نظر بپذیرید و ببینید چه احساسی به شما دست می‌دهد. این کار ممکن است برای شما پردغدغه و برای دیگران شگفت‌انگیز باشد، اما آرامشی که برایتان برمغان می‌آورد ارزش آن را دارد. مسئولیت‌های متعدد را نپذیرید. ممکن است از اینکه همواره کارهای بسیاری را با هم انجام می‌دهید به خود افتخار کنید، اما قطعاً در عین کار احساس عدم تمرکز، نگرانی و خستگی می‌کنید. خانم‌ها اکثراً از اینکه قادرن چندین کار را همزمان انجام دهند به خود می‌بالند، اما در نهایت از این کار آسیب می‌بینند. بنابراین در عادت‌داری کارها هوشیار باشید، یعنی کارها را یک به یک و به نوبت انجام دهید، قدر لحظه‌های عمر خود را بدانید و از انجام کاری که عادت‌دار هستید لذت ببرید تا پس از اینکه کار را به نوعی حسن انجام دادید احساس موفقیت کنید. به موفقیت‌های خود بها بدهید. همیشه توجه داشته باشید که موفقیت در یک کار پیروزی های بعدی را به دنبال می آورد و احساس خودکمبینی را از انسان دور می کند. کافی است تنها به یک چیز که موجب بلندگی شما می شود و یا یک زمینه که در آن موفق بوده اید فکر کنید. ارزشمند بودن خود را مورد تایید قرار دهید. این بار که در مسیر کم ارزش پنداشتن خود قرار گرفتید، کوشش کنید موفقیت هایتان را مرور و در آنها تعامل کنید. با این کار همه امور را در دورنمای مثبت قرار می دهید و احساس آرامش می کنید. به نیازهایتان اهمیت دهید. همیشه به فکر راضی و خوشحال کردن دیگران نباشید، کمی هم به فکر نیازهای معقول و مقبول خود باشید. این دلیل بر خودخواهی نیست. به نقطه نظرات دیگران گوش دهید، ولی اگر لازم میدونید برای اینکه فرصت کافی برای پاسخ داشته باشید با آنها بگویید برای فکر کردن و تصمیم گرفتن درباره آن موضوع نیاز به زمان دارید. انعطاف پذیر باشید. لزوم یک برنامه منظم روزانه برای تنظیم نیازهای زندگی بسیار خوب و معقول است، اما نباید اصرار و اجبار در رعایت آن موجب تنش و اضطراب شما شود. بین کار و زندگی تعادل برقرار کنید. تداخل و ادغام مسائل کاری با زندگی خصوصی باعث اختلالات جسمی و روحی شما می شود. برنامه و زمانی را برای توقف کار انتخاب کنید و به آن پابند باشید. در خانه به کار فکر نکنید و توجه خود را به زندگی خانوادگی معطوف کنید. موارد پیش می آید که این کار برایتان مقدور نیست، اما کوشش کنید بیشتر این مسئله را رعایت کنید. عکس العمل هایتان را عوض کنید. ممکن است همواره در تغییر شرایط تنش آفرین موفق نباشید، لیکن با تغییر دادن دیدگاه خود نسبت به آن می توانید احساسات خود را عوض کنید. اگر کسی دیر بر سر وعده می آید، بی تفاوت باشید و از وقت آزاده که به دست آورده اید لذت ببرید. اگر کسی بی ادب و پرخاشگر است، این گونه فکر کنید که او خودش را کوچک و حقیر می کند، نه شما را. ذهن و روح خود را شاد کنید. ذهن و روان خود را با دیدن و شنیدن کارهای هنری، با خواندن دعا و قرآن بیارید. از نمایشگاه‌های هنری دیدن کنید و موسیقی آرام گوش فرادید. نگاه خود را بر روی یک گل متمرکز کنید. کاغذ و قلم بردارید و منظره زیبایی را نقاشی کنید و یا در پارک قدم بزنید. و برای آینده خود برنامه ریزی کنید. حتما برای خود برنامه های تفریحی تدارک ببینید، چرا که چشم انتظار بودن برای برنامه های تفریحی نیز آرامش بخش است. فهرستی از برنامه های لذت بخش را تهیه کنید و برای انجام آنها برنامه ریزی کنید. مثلا به زیارت یک مکان مقدس بروید، برنامه برای قرار ملاقات با یک دوست خوب، با یا خرید کتاب و لباس مورد علاقه ایتان بگذارید. این کارها برای شما احساس دلپذیری می دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
دمی روزا سفر سوی تو دارم، سراپا از خیالت زرنگارم، بگو در کوچه های روشن تو هنوزم میکشه کس انتظارم.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق. سه‌شنبه‌ای که گذشت، شاعر و نویسنده دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده 52 ساله شد. شاعری که با تحمل درد جانکاه مریضی سرطان مصمم و پیش می رود و به قول خودش تا چشم باز دارد از ایجاد و سرایش شعر باز نمی ایستد و ما نیز برای وی سلامتی و عمر دراز می خواهیم. شاعر ما دکتر حمیرا دستگیرزاده اگرچه ادیب و آگاه حقوق شناخته شده است، باز هم بیایید از نگارش خودش او را بشناسیم که نوشته است: همیشه نوشتن زندگی نامه برایم دشوار بوده است، نمیدانم چرا. از تولد معمولا شروع میکنن، من هم از همانجا شروع میکنم. در شهر سیندخت و رودابه، در شهر خرد و عشق، در کابل و دنیا آمدم. پدر گرانقدرم در گوشه قرآن شریف پدریش نخست نام و تاریخ تولد مرا نوشت. تولدی حمیرا جان دوشنبه شب تاریخ 26 ثور سال 1339 در شفاخانه مستورات شهر کابل. خانم حمیرا نخستین آموزش ها را در زادگاه خود هرات از مادر و پدر فرا گرفت. از اینکه پدرش افسر نظامی بود و وظایف در مناطق مختلف داشت، 12 سال تحصیل را در 6 مکتب جداگانه در مناطق مختلف و بالاخره در لیسه زرغونه کابل تمام کرد. حمیرا نگهت در 4 سال بخش دیپلماسی فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به پایان رساند و در همین دوران مکتب و پوهنتون به نوشتن و ثبت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی پرداخت. در مجله‌های ژوندون آواز همکار بود و بعد از سال 1363 عازم بلغاریا شد و از پوهنتون صوفیه دکترای ادبیات را گرفت و هلند رفت و قانون مقررات کار را خواند و در بین سالهای 1369 تا 1388 سه اثر ناب شط آبی رهایی، غزل غریب غربت و دور آتش و دریغ را آفرید که هر کدام از نابترین منظومه هایی است که حمیرا نگهت دستگیر زاده را به بلندای شهرت رساند. استاد واصف باختری در مورد این بانوی شعر و ادب معاصر افغانستان می گوید: حمیرا نگهت دستگیر زاده فرزند برومند هرات، فرزند افغانستان و فرزند جغرافیای پهناور زبان فارسی دری است. غزل حمیرا نکهت از یک سو خون تاریخی غزل هزار ساله فارسی را در رگهای خیش دارد و سوی دیگر سروده های او با یاخته های تازه تصویرهای درخشان نواورانه و زبان پرنیانگونه درخشش ویژه‌ای می‌یابد. لطیف ناظمی شاعر و نویسنده دری در یکی از محافل یاد او ایجاد و آفریده های حمیرا نکهت را با دید نقدگونه چنین نوشت: آنچه که از اولین مجموعه حمیرا نکهت تا امروز در شعرهایش مشهود است نوعی بیتابی درون است. استاد ناظمی در مورد شعر مشهور راز آفرینش دکتر حمیرا نکهت که با این بیت قرار بود از اول کیاورت باشم و گاهی یک کشدنها در برت باشم آغاز می شود، با دیدگاه خاصی می نگرد و می گوید: من فکر می کنم جالبترین شعری که در ادبیات معاصر ما برای هم نوایی و یکسانی زن و مرد گفته شده شعر راز آفرینش اوست که شعری است زیبا و منصفانه. یک غزل مثنوی بسیار بلند است. اینجا حمیرا نمی خواهد بگوید که ما زنها بهتر هستیم و برتر هستیم. در این شعر او از یکسانی مدارا و همدلی می گوید و اسطوره سامی آفرینش تکیه می کند و حکایتی که زن از کنار مرد برخواسته است، یعنی هر دو یکی هستند، از یک وجود برخواستند و به تعهداتی که در روز اول داده شده بود اشاره می راند. قرار بود که همتای همدگر باشیم، قرار بود از اول برابرت باشم، چگونه شد که قرار نخست رفت از یاد، قرار تازه برآمد که کمترت باشم. دکتر اکرم عثمان رمان نویس افغان نه تنها شعرهای خانم حمیرا نکهت را می ستاید بلکه شخصیت وی را مالامال از محبت می داند. در مقاله می نویسد: دستگیرزاده باشی رو آثارش روحی تازه در نسلی کاهل و دلمرده دمید. سکوی پرواز او به سوی اوجهای تخیل و بدی سرایی تغییرات شگرفی است که در آهنگ، وزن و موسیقی آفریده هایش پدید آورد و شعر فارسی را مرتبتی تازه بخشید. بی گفتگو او سرو سایه فگن سیمای فیاض و آرام بخش است. هر کسی که او را می شناسد از او جز نیکویی، مهربانی و مهر و مروت ندیده است. عبدالجلیل شبگیر پولادیان در نقد مجموعه غزل غریب غربت خانم همیرا نکهت می نگارد: افق معنایی صدا در سروده های همیرا سویه های گوناگون دارد. سیال و فرار است، گاهی فریاد می شود، زمانی واژه و گاهی سرود و زمزمه عاشقانه و عارفانه. شاعر در همه حالات هستی و موجودیت خود را در تار و پود این صدا احساس می کند. گاه از خیشتن خیش می گوید و از عواطف و نیازهایی که با فردیت او پیوند دارند، از دردها و غمهای تنهایی، غربت و دربدری و از همه بالاتر از عشق و مهرورزی و گاهی از دردهای جمعی و اجتماعی، از اهرمهای فشار و خفقان و سکوتی که سراسر اجتماع ما را فرا گرفتند. به باور شبگیر پولادیان، حدیث مکرر صدا و فریاد را در همه شعرها و سروده های شاعر زنان سخنور ادبیات فارسی دری و ویژه بانوان هموطن ما میتوان کم و بیش دید، اما در سروده های همیرا نکهت دستگیرزاده بسامد آن بسیار بالاست. یاد میهن و دردهای میهن نیز رساترین صدای شنیدنی شعرهای همیرا نکهت است. او خود را همواره متعلق به آن می داند، به میهنی که ریشه آبی آوازهای او در بستر خاکهای خونینش کاشته شدن. برای همین است که در کشنده ترین لحظه های خاموشی غزل غریب و غربت را ساز می کند. از نظر پولادیان، میهن دوستی جایگاهی بخصوص در تمام اثرهای همیرا نکهت دارد. در مقاله باستاب صدا در غزل غریب و غربت از وی می خوانیم: کو گرمی حضور تو ای سرزمین مهر، تا نام تو سوار بود بر صدای من. ای زادگاه سادگی عشقهای پاک، دیریست نغمه‌ای نگشودی بنای من. بازم هزار نغمه به هر واژه اندر است، آغاز کن مرا که توی ابتدای من. شنونده های عزیز، با خوانش غزلی لطیف از مجموعه غزل غریب غربت از دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده و صدای عفیفه ساکب نیازی، برنامه نیز به پایان خواهد رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
باز کن در که بجان آمدم از در بدری، زندگی می گذرد یا شده ام من گذری. شب کشد پنجه به دلتنگی روزم که برو، روزهایم همه در جامه شب شد سپری. وقت آن است که این خیره سران را سوزم، من نه آنم که بسازم با چنین خیره سری. وقت آن است، وقت آن است که من بشکنم این پنجره را، پر پرواز کنم باز و شوم من سفری. بشکنم پنجره این فاصله کاذب را، بار هم از قفس ساخت از بی هنری. وقت آن است که چون سبزه برویم ز زمین، از رخ باغ بروبم غم این بی ثمری. تو اگر باز کنی در، همه جا باغ شود. باز کن در، باز کن در که بجان آمدم از در بدری.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com